ساعت 11:30 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو سبا. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام بر شما شنوندگان گرامی، من ندا نادرزاده همراه شما هستم با این بخش خبری. در هفتمین روز از دهه مبارک فجر، 90 طرح عمرانی و سرمایه گذاری در مناطق آزاد تجاری و صنعتی به بهره برداری رسید. رئیس جمهور در مراسم بهره برداری از این طرح‌ها گفت استفاده از فناوری برتر و آینده نگری باید محور توسعه مناطق آزاد باشد. آقای پزشکیان رقابت پذیری در مناطق آزاد را ضروری دانست و افزود اگر برنامه راهبردی نداشته باشیم و آینده را به صورت علمی، کارشناسی و در رقابت با سایر مناطق آزاد منطقه و جهان نبینیم، از جهان عقب خواهیم ماند. رئیس جمهور بر حفظ محیط زیست و استفاده از انرژی خورشیدی و پاک در توسعه مناطق آزاد هم تاکید کرد. امروز همچنین بخش دیگری از بزرگراه کازرون فراشبند با دستور وزیر راه و شهرسازی افتتاح شد. این قطعه به طول 10 کیلومتر به عنوان بخشی از طرح‌های راهسازی حوضه کازرون در مسیر حد فاصله کازرون تا فراشبند و به صورت بزرگراه دو طرفه با قابلیت بهره برداری کامل اجرا شده است. در تهران هم با حضور وزیر کشور در شهرستان ری، نیروگاه خورشیدی 63 مگاواتی در شهرک صنعتی شمس‌آباد و یک نیروگاه 20 مگاواتی به بهره برداری رسید. آقای اسکندر مؤمنی گفت این طرح‌ها در راستای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی و حرکت به سمت تولید انرژی پاک در جنوب استان تهران اجرا شده است. از برگزیدگان جایزه ملی تاسورایا تقدیر شد. تاسورایا رویدادی است که با هدف ایجاد فرصت برقراری ارتباط میان شرکت‌های دانش‌بنیان و مراکز صنعتی برای حل نیازهای کشور برگزار می‌شود.
تقدیر از پیشگامان اقتصاد دانش‌بنیان و محصولات فناورانه‌ای که با هدف حل مسائل کشور طراحی و تولید شدند. دانیال دانشور، مدیرعامل شرکت دانش بنیان:
فریزرها با دمای خیلی پایین ما تولید کردیم که فرقش با فریزرهای معمولی یا وارداتی اینه که مصرف انرژی به شدت کاهش پیدا میکنه توش، باعث شده که هزینه تولید تا حدود مثلا 25% کاهش پیدا کنه.
فناوران علم را لازمه قدرت در منطقه و جهان میدانستن. مجتبی سبحانیان پور، مدیرعامل شرکت دانش بنیان:
دنیا به سمتی میره که در واقع حرف اولو علم میزنه، هر کی علم داشته باشه از کنار علم قدرت پیدا میشه. چطوری؟ چون علم تولید کننده ثروته و همچنین تولید کننده قدرته.
رفع نیاز کشور با تولیدات دانش بنیان در زیست بوم فناوری شکل میگیرد، موضوعی که امروز در جایزه ملی تاسورایا به آن اشاره شد. مجتبی خورسندی، رئیس جایزه ملی تاسورایا:
رویداد تاسورایا سه زل رو به هم پیوند میده: شبکه نیازها، شبکه پاسخها، شبکه پشتیبانی مالی اعتباری که از سوی مرکز به اقصا نقاط کشور و همه استانها برای عدالت محوری در تخصیص منابع اختصاص پیدا می‌کند.
برگزیدگان جایزه ملی تاسورایا از حمایت‌های مادی و معنوی معاونت علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور بهره مند می‌شوند. محبوب دلنگیز، خبرگزاری صدا و سیما.
در هشتمین روز از جشنواره 44 فیلم فجر، فیلم زندگی کوچک کوچک کاری از امیر حسین ثقفی، روایتی از چالش‌های زندگی یک پدر و پسر، در اولین نوبت نمایش داده شد. در نوبت دوم فیلم جانشین به کارگردانی مهدی شاه محمدی با قصه از زندگی شهید حسین املاکی روی پرده رفته. فیلم قایق سواری در تهران هم ساخته رسول صدر عاملی با روایت مردی که پس از سال‌ها از خارج برگشته در نوبت سوم نمایش قرار دارد. نمایش آثار جشنواره فیلم فجر از 15 بهمن در بیش از 50 سینما در شهرستان‌ها آغاز شده است.
شیراز میزبان مهمترین رویداد سینمایی سال کشور. سالن‌های سینمایی شیراز در 44مین دوره جشنواره فیلم فجر با اکران 32 فیلم از مجموع 33 فیلم جشنواره علاقه‌مندان به حوزه فیلم و سینما را میزبانی می‌کند.
من الان اولین فیلمی است که دارم میام می‌بینم. زنده شور.
فیلم قبلی جانشین.
بیلبورد رفتیم. الانم زنده شور و کافه سلطان.
بیش از 15-16 ساله که الان تمام فیلم‌ها جشنواره فجر رو می‌بینیم و این فرصت رو داریم که فیلم‌هایی رو ببینیم که امکان داره بعدها اکران نشه.
موحد، رئیس امور سینمایی حوزه هنری فارس:
امسال با یک جهش مخاطبی ما مواجه هستیم. چند فیلمی که مثل همین فیلمی که امروز در سانس دوم به نمایش گذاشته میشه کامل تمام بلیت‌ها به فروش رفته و پیگیر هستیم که اگر بتونیم حتی سانس فوق‌العاده ما داشته باشیم.
امسال 25مین سالیه که شیراز میزبانی جشنواره فیلم فجر را تجربه می‌کند.
چه اساسی این فیلم رو انتخاب کردید؟
حالا نقدایی که بود خوندم، حالا یه شناختی هم خودم نسبت به کارگردان و بازیگرا داشتم راستش.
خبرنگارا و منتقدین سینما نظراتشون رو گفتن، از روی نظراتشون انتخاب کردم.
در مورد محتواش تا حدود تحقیق کردم.
سال 1000 صندلی از ظرفیت سینمایی شیراز در پردیس سینمایی تاروخ و تالارهای هنر شهر آفتاب در دو سانس 16 و 18 به اکران فیلم‌های جشنواره فجر اختصاص یافته. رنجبری، رئیس گروه سینمایی و سمعی بصری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس:
طبق برنامه‌ریزی هر فیلمی که استقبال زیادی بشه اون فیلم اکران ویژه میخوره.
اکران فیلم های جشنواره فجر تا 22 بهمن ماه در شیراز ادامه دارد. نبعی، خبرگزاری صدا و سیما، شیراز.
رئیس ستاد مرکزی بزرگداشت دهه فجر انقلاب اسلامی گفت راهپیمای 22 بهمن هم نتیجه اقتدار ملت ایران است و هم تولید اقتدار می‌کند. آقای حاجی بابایی با بیان اینکه ما در آستانه خلق حماسه دیگری در 47مین سال روز پیروزی انقلاب اسلامی هستیم افزود: اتحاد و اعتقاد خونسا کننده تحرکات و عملیات روانی دشمنان ایران خواهد بود. آقای حاجی بابایی همچنین با اشاره به جایگاه منطقه‌ای و بین المللی جمهوری اسلامی ایران و گروه های مقاومت تأکید کرد ملت ایران با حضور در راهپیمای 22 بهمن پاسخی محکم و دندان شکن به دشمنان ایران خواهند داد. مدیر کل دفتر آموزش دوره دوم متوسطه نظری وزارت آموزش و پرورش از تغییر زمان برگزاری آزمون ورودی مدارس تیزهوشان سمپات خبر داد. ابراهیم رفیعی گفت این تصمیم بر اساس مصوبه ستاد عالی آزمون ها اخذ شده و آزمون ورودی دبیرستان های نمونه دولتی و سمپاد و دانش آموزان پایه هفتم مدارس تیزهوشان به جای تیر ماه اردیبهشت 1405 برگزار خواهد شد. مدیر امور اجرایی معاینه فنی و عوارض خودروی کشور گفت طرحی در دست بررسی است که بر اساس آن داشتن برگه معاینه فنی هنگام تعویض پلاک و همچنین دریافت بیمه‌نامه شخص ثالث الزامی خواهد شد. مسعود حق لطفی افزود مذاکرات با پلیس و شرکت‌های بیمه در جریان است تا این الزام به صورت رسمی اجرا شود. وی با اشاره به اینکه از 21 میلیون خودروی مشمول معاینه فنی سالانه حدود 11 میلیون خودرو به مراکز مراجعه می‌کنند تصریح کرد با اجرای این طرح امکان اعمال قانون برای خودروهای فاقد معاینه فنی دقیق‌تر و مؤثرتر فراهم خواهد شد. کتاب تشریف به چاپ سوم رسید. این اثر یک داستان اجتماعی عاشقانه است که با موضوعات امنیتی همراه می شود.
شب عروسی آغاز رمانی است به نام تشریف که شهریار داماد قصه با شنیدن یک راز مهر همسر در دلش خدشه‌دار شده. محمد قائم‌خانی نویسنده.
اون متوجه میشه بسیاری از اتفاقاتی که برای دوستش مصطفی افتاده از کجا آب می‌خورده.
علیرضا سمیعی منتقد ادبی:
من تا وقتی شروع میکنه به پیگیری کردن این کار متوجه چیزی میشه که پشت این اطلاعات ظاهری هستن.
زمان داستان مربوط به آذر سال 1357 و سالگرد واقعه 16 آذره که شهریار میفهمه دایی همسرش یه ساواکی بوده و به همین خاطر همسرش رو ترک میکنه. علیرضا سمیعی منتقد ادبی:
شهریار براش یه سائل مهم پیش اومده که داره زندگیشو خراب میکنه یا قرار زندگیشو بسازه.
و این دوری از خانه باعث میشه شهریار برای آشنایی با وقایع گذشته و کوشش‌های انقلابیون قدمی برداره. سفری که دستاوردش برای شهریار آشنایی با مفاهیم و ارزش‌های انقلاب اسلامیه. علی اصغر عزتی پاک، نویسنده کتاب تشریف.
تاریخ انقلاب خب به یک معنای تاریخ هست، ولی به یک معنای دیگر هم حقیقتی است در پشت سر ما.
حقایقی مثل استکبار ستیزی تا وحدت مردم برای جلوگیری از نفوذ بیگانگان. محمد قائم‌خانی، نویسنده.
تونسته به ما ایران رو در سال 57 بشناسونه که هم از یه طرف در نسبت با قدرت مسلطی مثل آمریکا هست، هم از یه طرف جنب و جوش درونی مردم رو و اون اراده ملی رو به ما نشون داده.
و شهریار قصه در ادامه با پایه‌های دینی انقلاب اسلامی آشنا میشه و با پیروزی انقلاب به خانه برمیگرده و بعد از یک سفر معنوی با همسرش زندگی جدیدی رو شروع میکنه.
او یک بار صدایش را آزاد کرد. جمهوری اسلامی، نه شاه مادرزادی. این صدا در همه جا پیچید.
در خیابان‌هایی که سرشار از شادی و شوق پیروزیه. حسین کاشانیان، خبرگزاری صدا و سیما.
سخنگوی مرکز مبادله ارز و طلا از سرمایه گذاری 21 شرکت خارجی از طریق واردات شمش طلا به کشور خبر داد. به گفته اصغر بالسینی، در مهر امسال بیش از 140 میلیون دلار سرمایه گذاری خارجی با واردات شمش طلا و ارز در مرکز مبادله ایران جذب شده است. طبق آخرین آمار این مرکز، سرمایه گذاران خارجی از مهر تا کنون 488 کیلوگرم شمش طلای استاندارد وارد کشور کرده و فروختند. بر پایه مصوبه هیئت وزیران، ورود شمش طلای استاندارد توسط سرمایه گذاران خارجی آزاد است. با کاهش قیمت تخم مرغ، ممنوعیت صادرات آن لغو شد. وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به مازاد تولید و کاهش قیمت تخم مرغ گفت ممنوعیت صادرات این محصول لغو شده است. آقای نوری افسود برنامه دولت حرکت در مسیر آزادسازی تدریجی صادرات و واردات سایر اقلام کشاورزی است. همچنین مدیر کل دفتر طیور معاونت امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی گفت صادرات جوجه یک روزه گوشتی و تخم مرغ نطفه‌دار به تمام کشورهای منطقه انجام خواهد شد. آقای فرجی گفت از سال آینده آمادگی داریم در قالب قراردادهای سالانه، ماهانه و هفتگی جوجه یک روزه کشورهای متقاضی را تولید و تأمین کنیم. این روزها در چابهار با بهاری شدن هوا، جمعه بازار شهر به مکانی برای گردشگری و خرید و فروش انواع محصولات خانگی، البسه، مواد غذایی و صنایع دستی تبدیل شده است.
ای طرف بازار، بودو که راجیه.
این لباسه که شما اینجا میفروشی از کجا میارید؟
همینجا خونه میدوزیم. خیاط داریم.
اینا رو خودتون میدوزین؟ کارگاه تولیدی دارید؟
بله، ولی همینجا کارگاه داریم.
جایی که کسب و کار و زندگی سالهاست در آن جریان دارد.
دمپایی 350,000 فقط 200,000، فقط 200,000.
پیش ما مثلا هر مشتری که میخواد یه جفت دمپایی بگیره، به جای یه جفت 5 جفت دمپایی میگیره، چون که اینجا کارا ارزونه خیلی.
همه چی خوبه از لحاظ قیمتی. جمعه بازار و دوشنبه بازار چابهار خیلی خوبه.
این که امروز جمعه است و هوای مشتری رو باید داشته باشی، با کباب چیکار میخوای بکنی؟
میخوام به مشتری یه کبابی بدم که بره یعنی کیف کنه.
از شیرینی های لذیذ و ترشی های خوشمزه،
جلیبی است، اینا لدو است، گلاب جامه است.
یه ترشی هم به تازه، ترشی هم به، ترشی هم به.
اینا ترشی مال قصرکند.
اینا مال قصرکند. مال کجاست؟
آن قصرکند سرباز.
سرباز این مال کجاست؟
اینا مال قصرکند. اینا
مشتری عزیزی که حتما اگه به چنانچه به شهرستان چابهار سفر کردن، از این ترشی ها به راحتی نگذرن. واقعا خیلی خوشمزه است و شاید در هیچ جای ایران اینا پیدا نشه. تا سوزندوزی های اصیل و لباس های محلی،
کار دسته حدوداً در میاد 4 تومان. اینا چرخ دسته در میاد 4500.
در جمعه بازار چابهار رعایت حال مشتری و انصاف نزد فروشندگان حرف اول رو میزند.
ما کجا اومدیم برای مشتری رو جذب کنیم، نه که مشتری قیمت بدیم که دیگه دوباره بیاد نیاد اینجا.
مشتری ما عزیز ما هستن و
امید ما هستن.
باشتری هم با کارگر هستن، جاشو دریا هستن.
همچنین در کنار این بازار سنتی، جمعه بازار میوه و تره بار هم مشتریان خاص خود را دارد.
وضعیت بازار خوبه، روز جمعه تعطیلیه، مردم میایم خرید میکنم.
70-80 درصد مردم جمعه بازار میان.
همه مدل خورما داریم اینجا، شیره خورما داریم، خود خورما، گالونی.
در این بازار سنتی صدها فروشنده با ارائه هزاران کالا و محصول مشغول به امرار معاش هستند. خالد بلوچی آزاد، خبرگزاری صدا و سیما، بندر چابهار.
و هنگام اذان مغرب به افق تهران ساعت 17:57 دقیقه خواهد بود. سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده. خدا نگهدار.
بچه ها این زنگ، زنگ چیه؟
خانم اجازه زنگ... من بگم زنگ انشاست.
زنگ
انشاست.
به نام خدای خوب و مهربون، سلام میکنم به همه شما رفقای خوب زنگ انشایی، شمایی که قصد دارید در کنار ما با همه دانش آموزای ایران توی مسیر نوشتن قدم بردارید و از طریق انشا نوشتن با موضوعات مختلف روز به روز مهارت‌های نویسندگی رو در خودتون تقویت بکنید. ما اینجا دور هم دیگه جمع میشیم تا در کنار هم دیگه علاوه بر این که انشا می‌نویسیم، انشاهای دوستامون رو هم گوش بدیم. پس حتما با همون همراه باشی. دوستای خوبم، قبل از هر چیز فرارسیدن ایام دهه فجر و جشن پیروزی انقلاب اسلامی رو خدمت همه شما رفقای عزیزم تبریک میگم و باید بهتون مژده بدم که به مناسبت نزدیک شدن همین ایام و این خوشحالی بزرگ دست جمعی همه ما مردم ایران، ما تصمیم گرفتیم این روزها توی برنامه زنگ انشا در رابطه با یه موضوع جدید صحبت بکنیم، درباره جشن پیروزی، و از شما خواستیم که با همین موضوع برای ما انشا بفرستین و حالا سراپا گوشیم تا بریم سراغ خوندن و شنیدن انشاهای شما. بریم سراغ اولین انشای امروزمون از امیرعلی مولوی. جشن گرفتن یعنی به خاطر یک مناسبت خوشحال کننده شاد باشیم و خوشحالی خودمان را در یک جمع دوست داشتنی ابراز کنیم. جشن ها انواع مختلفی دارد. بعضی از آنها به شادی های فردی برمیگردند، مثل موفقیت در یک آزمون خاص یا یک مسابقه. بعضی از این خوشحالی ها و جشن ها نیز عمومی هستند و به یک ملت مربوط می شوند. و این از مهمترین جشن‌هایی است که هر فرد در طول زندگی خودش تجربه می‌کند. جشن‌های ملی همان پیروزی‌هایی هستند که یک ملت در طول تاریخ به دست آورده و حالا با گذشت سال‌های سال هنوز هم آن خاطرات شیرین را در ذهن دارد و آن پیروزی ارزشمند را جشن می‌گیرد. این یک حس خوشحالی دست جمعی است که باعث بالا رفتن احساس غرور ملی در ما می گردد. یکی از همین جشن‌ها جشن پیروزی انقلاب اسلامی است که با ورود کردن به دهه فجر هر سال ما آن را جشن می گیریم و برایش خوشحالی می کنیم. سالگرد انقلابی که با شکست دادن رژیم شاهنشاهی به پیروزی رسید و تمام مردم ایران را متحد و خوشحال کرد. ما نیز حالا پس از گذشت سالها هنوز این جشن را در دل خودمان زنده نگه می‌داریم و سعی می‌کنیم ادامه دهنده راه این پیروزی و این انقلاب باشیم. تا تشکر میکنم از آقا امیرعلی. انشایی که نوشته بود در رابطه با جشن بود، انواع جشنها رو برامون توضیح داد که آقا ما یه سری جشنهایی رو داریم که فردی هن، به خودمون مربوطن، مثلا جشن تولد یا مثلا جشن قبولی توی یه آزمون خاص، یه مسابقه خاص. ولی یه سری از جشنها هستن که به یه گروهی مربوط میشن، به یه گروهی از مردم و فقط به یه فرد خاص خلاصه نمیشن. اینجور جشنها شاید خیلی دوست داشتنی تر و حتی مهمتر از جشنهای فردی و شخصی ما باشن. مثل همین مثالی که دوست خوبمون زد، اون حس غرور ملی و خوشحالی دست جمعی برامون خیلی خوشایندتره. مثل همین جشن پیروزی انقلاب اسلامی که الان هم توی ایام دهه فجر قرار داریم. و در کل خیلی ممنونیم از انشایی که دوست خوبمون آقا امیرعلی برای ما ارسال کرد. بریم سراغ انشای بعدی امروزمون از مهسا حق پناه. وقتی بزرگترها در مورد سالهای انقلاب صحبت میکنند، حس و حال عجیبی دارند. از بیان شور و حرارت جوانان، همبستگی مردم، اتحاد نیروهای نظامی و ارتش، حتی شهادت‌های انقلاب و وضعیت زندگی عادی مردم در کوچه و خیابان خاطرات زیادی دارند که وقتی برای ما تعریف می‌کنند، حس می‌کنی آنها در یک جهان افسانه‌ای عجیب و غریب زندگی کردند. تجربیاتشان اگرچه جالب و شگفت‌آور است، اما ما چون آنها را از نزدیک ندیده ایم، ما شاید نتوانیم آنطور که باید درک کنیم که چطور همه ی آدم ها با هر عقیده و طرز فکری در کنار هم بودند، به هم کمک می‌کردند، به هم پناه می‌دادند و یک صدا در برابر ظلم و استبداد ایستاده بودند. من این روزها گاهی با شنیدن خاطرات بزرگترها، پدر، مادر و حتی پدر بزرگ و مادر بزرگ آرزو می کنم کاش در آن روزگار زیسته بودم و طعم تلاش همگانی برای رسیدن به یک پیروزی بزرگ را می چشیدم. و خوب می دانم که تلاش کردن و جنگیدن برای کشور، دین، عقیده می تواند به زندگی من رنگ و بوی تازه‌ای ببخشد و آن را بسیار با کیفیت تر از گذشته کند. تلاش و کوششی که در نهایت با پیروزی انقلاب اسلامی به یک جشن بزرگ و پرشکوه برای تمام مردم ایران تبدیل شد. به به، یه انشای خوب دیگر را هم با هم دیگه خوندیم و شنیدیم در رابطه با سالهای انقلاب و اون احساسات و هیجاناتی که شاید مردم تجربهش کردن. و دوست خوبمون درست گفت، ما بچه های نسل جدید که خودمون از نزدیک حضور نداشتیم و روزهای انقلاب رو نچشیدیم، شاید یه سری از مسائلش برامون ملموس نباشه، شاید نتونیم اون حجم از هیجان و اون حجم از شور و حرارتی رو که پدر و مادرهامون، پدر بزرگ مادر بزرگهامون درکش کردن، تجربهش کردن و ما شاید خیلی برامون قابل فهم نباشه، چون تو اون دوران زندگی نکردیم. اما وقتی خاطراتشون رو میشنویم، میبینیم که واقعا خیلی برهه عجیب و غریبی از تاریخ بوده. مردم همه با هم یک دل شدن، همه با هم متحد شدن و یه اتفاق خیلی خیلی بزرگ و رقم زدن و اون پیروزی انقلاب اسلامی بود که دوستمون در پایان انشای خودش بهش اشاره کرد و جشن خیلی بزرگی که برای تمام ملت ایران اتفاق افتاد. بریم سراغ آخرین انشای امروزمون از کوثر علی‌پور. دهه فجر برای ما دانش آموزان نام آشنایی است که از تاریخ ورود امام خمینی شروع می شود و تا روز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ادامه دارد. دهه فجر ده روز پر ارزش و مهم در تاریخ ما ایرانی هاست که باعث شد نتیجه مبارزات حق علیه باطل و خون شهیدان بزرگوار اسلام به بار بنشیند و تاریکی و ظلمت ذره ذره نابود بشود. این دهه بعد از اینکه شاه خائن از ایران فرار کرد و امام خمینی رهبر فرزانه انقلاب به ایران وارد شدند شروع شد و سبب شد تمام جهانیان از قدرت الهی و نیروی اتحاد مردم مات و مبهوت بمانند. مردم ایران در طول این 10 روز به خیابان ریختند و علیه شاه شعار می‌دادند تا اینکه انقلاب اسلامی در روز 22 بهمن ماه پیروز شد و جمهوری اسلامی رسماً کار خود را شروع کرد. تبدیل شد به نقطه قوت مظلومان جهان و تکیه‌گاه جبهه‌های مقاومت در منطقه و جهان. حالا نیز ما بعد از گذشت آن پیروزی بزرگ هنوز این روز را جشن می‌گیریم و در روز 22 بهمن ماه به راهپیمایی می‌پردازیم تا تمام مردم جهان بدانند پای این انقلاب و ارزش‌هایش ایستاده‌ایم. تشکر میکنیم از دوست خوبمون کوثر خانوم که این انشای پرصلابت و پر از اطلاعات مهم رو برای ما نوشت و فرستاد. واقعا این خیلی خوبه که ما درباره اتفاقاتی که در تاریخ کشورمون افتاده حتی اگه خودمون اون موقع حضور نداشتیم اطلاعات کسب بکنیم و توی همچین موقعیت‌هایی مثلا وقتی می‌خوایم برای برنامه زنگ انشا بنویسیم از اون اطلاعاتی که کسب کردیم استفاده بکنیم تا به بقیه مخاطبانمون هم منتقل بشه. و علاوه بر اون انشای شما جمله بندی های خیلی خوبی داشت، شروع و پایانش خیلی خوب بود و در نهایت تشکر میکنیم و خدا قوت میگیم بابت این انشای زیبایی که نوشتی و برامون فرستادی. دوستای عزیزم، انشاهای امروزمون هم در کنار هم دیگه شنیدیم. خیلی ممنونیم از اینکه همراهمون بودین در کنار برنامه زنگ انشا. تا فردا و یه زنگ انشای دیگه شما رو به خدای خوب و مهربون میسپارم. خدا حافظتون.
ای تو نجیب باشکوه، خاک مقدس خدا، آیه استقامتی توی رها ترین رها، بلات سبز عاشقی، تلیعه سخاوتی توی همیشه جاودان، طلوع بی نهایتی. سرزمین سرفراز، پر از حکایت غریب، پر از غرور و بی‌نیاز. زمین تو خاک بهشت، نگاهم از تو روشنه، سرخی لاله های تو جاری رگ‌های منه. من عاشقانه میبرم نام مقدس تو را، کهن دیار عاشقی ای سرفراز ایران ما.
ای تو نجیب با شکوه، خاک مقدس خدا، آیه استقامت.